www.hussainiah.org.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه قطعة من آية مربوطة بالحج. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني أن الإنسان إذا ذهب إلى الحج، للحج أيضا مقدمات، ومن تلك المقدمات تطهير النفس عن الحقوق المتعلقة به، وهذا يعد تطوعا في سبيل الله. التطوع من الطاعة، يعني أن الإنسان المطيع لله يعمل هذا الشيء، فإذا عمله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر. شنو معنى الله شاكر؟ يعني الله يشكر عمل هذا الإنسان المتطوع، فالله يزيد خيره. إن الله شاكر عليم، يعني الله يعلم. لأن من الممكن أن الإنسان يعمل لغير الله وذلك الغير لا يعلم، لكن إذا عملت لله وتطوعت خيرا فإن الله يعلم، عالم. وثم الله شاكر، يعني يضاعف لك، لئن شكرتم لأزيدنكم. در یه تیکه از آیهی که مربوط به حج، در آخر آیه خدا می‌فرماد، بعد از قصه صفا و مروه، در آخر آیه می‌فرماد و من تطوع خیرا فإن الله شاکر علیم. یعنی اگر اینکه شما کار خیر کردید از برای خدا، خدا هم این کار را شکر می‌کنه و هم دانایی به این کاره. یعنی چه؟ یعنی ممکن است که جناب عالی واسه یک نفری از افراد بشر کاری بکنید، اون آدم مطلع نشه، اما خدا مطلع میشه. دویم این است، حالا که خدا مطلع شد از کار خیر شما، خدا شاکر است، یعنی شکر میکنه. خدا شاکره ها، عبد شاکره، یعنی میگه شکرن لله، یعنی اطاعت خدا را میکنه. خدا شاکره، یعنی نعمت شما را زیاد میکنه. مناسبت این تیکه آیه به حج، چون آیه در باره حج، مناسبتش این است که انسانی که میخواد بره حج، این اول کار قبل از رفتنش از حج، یکی از فواید حج این است که انسان حقوق میده. غالبا ملاحظه میکنید یه افرادی هستن در دوره سال کار به خمس و حقوق ندارن، ایام حج که میشه کم و بیشی در فکر این میفتن که مالشون را پاک کنن، خمسش رو بدن، یا اگر زکاتی برشون هست زکاتش را بدن. این اسمش تطوع خیره، این غیر از حجه، مقدمه حجه. اما یه طاعتی است که این طاعت مربوط به حجه، چون اگر انسانی رفت حج و خمس نداد، اگر خمس پولهای مربوط به حجش را نداد که فقها میگن حجش باطله، یعنی من با پول غیر مخمس رفتم حج، حجم باطله، مثل که حج نرفت، با سال آینده از سر خمس بدم و حج برم. اگر نه، پول حجم را خمسش دادم، فرض کن 1000 دینار خرج حج منه، 200 دینارش خمس دادم، 800 دینار بردم حج، باقی پولام خمس ندادم، روز قیامت بهش میگن جناب عالی نمیرید جهنم چون حج نرفتید، حج رفتید اما ثواب حجاج را ندارید. صبح تا شب آدم زحمت کشیده، مغرب کارگره میاد به استاد میگه آقا 10 دینار کارم را بده، میگه تو استحقاق پول نداری از من، چون تو آیه قرآن خدا میفرماد انما یتقبل الله من المتقین. اگر متقی شد آدم خدا میگه قبوله، اگر متقی نشد حجش رفته، روزش گرفته، نمازش خونده، غسلش کرده، همش هم صحیحه، اما قبول نیست، نمیخوامش. اگر انسانی رفت حج، لو ان انسانا ذهب الى الحج و خمس مال حجه، حجه صحیح، اذا ما خمس مال حجه حجه باطل. اذا ذهبت الى الحج و خمست مال حجی لكن سائر اموالی ما خمستها، حج صحیح، لكن يوم القيامة هذا الحج لا ثواب له، يعني لكل خطوة من الخطى ثواب، هذا الانسان لا يعطى الثواب. ذهبت الى الحج ولا تعاقب على ترك الحج، لكنك ثواب الحج لا تعطى. بنى المسجد مهندس، قاولنا معه 10,000 دينار أن يبني المسجد على شرط. بنى المسجد، بعد البناء قال 10,000 دينار، يقولون لا أجر لك، أجر ما عندك أنت، يعني أن عملك لا قبول له عندنا، عملش قبولش. الخمس ليس كلامنا الآن في الخمس، والحقوق التي يدفعها الإنسان مقدمة للحج أو لغير الحج، فوائده الأخروية ما علينا، فوائده الدينية أيضا ما علينا، الدنيوية الدينية أيضا ما علينا. الواقع أن هذا الشيء الذي جعل على أموال كل إنسان، هذا الجعل إنما كان لأن الدنيا لا تقوم إلا بالمال، إذا ما كان مال الدنيا لا تقوم. يعني الخمس لم يجعل أو الزكاة لفلان فقير أو فلان سيد، هذا صحيح، لكن جعل لإقامة البلاد، لتنشيط العباد، لإقامة المشاعر، لإقامة الشعائر، لقوة المسلمين. طولایی که در اسلام قرار داده شده اینا قراردادش اصلا واسه دنیای مردمه. یعنی فرض کنید حالا ما مسلمون نبودیم، مسیحی بودیم، مسیحی بنا نیست پول بده؟ مسیحی نبود کسی، یهودی بود، یهودی بنا نیست پول بده؟ یهودی نبود، شیوعی بود در اتحاد سوفیتی، بنا نیست پول بده؟ پول اصلا واسه اقامه دستگاه مردمه. لذا در اسلام، فی الحقیقه در اسلام یه حکمی هست خیلی عجیب، همه تونم قاطعا شنیدید یا نشنیدید نمیدونم، در قرآن این ذکر شده، المال الرسول کان یعطی المال حتی للکافر حتی یجلبه الى الاسلام و هذا یسمى بالمؤلفة قلوبهم. هذا تشریع عجیب فی الاسلام، قسم من الفلوس للفقیر، قسم من الفلوس للعامل، قسم من الفلوس لكذا، وقسم من المال للكافر حتى تجلبه للإسلام. إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى قوله والمؤلفة قلوبهم. یکی از کارهایی که پیغمبر اسلام کردن و مع الاسف ما مسلمان ها یاد نگرفتیم از پیغمبر، و حقیقتا اگر یاد گرفته بودیم ما آقاهای وحید دنیا بودیم، این است که پیغمبر یک قسم پول را قرار داده بودن واسه کافرها، به کافر پول میدادن، به کافر پول میدادن تا بکشنش طرف اسلام. میمدن دیگه، شما یه آدمی رو دعوتش کنید، نهارش بدید، پولش بدید، خونه‌ش رو درست بکنید، شخصیت رو ازش قائل بشید، این طرف اسلام میادش، رفیق شما میشه، چیز واقعیه. اما این تو قانون اسلام بوده، اما تو قانون ماها حالا نیست، این قانون نداریم، این را یعنی قانون ماها ها. نه قانون حکومت قصدم نیست، اونا که اصلا به زکات و اینا اصلا دور هستن ازش، حالا ورائب شده و یه حرفای دیگه است. حالا ها ما اینه نمیفهمیمش. النبی لما فتح خیبر، اسمعوا هذه القصه، النبی لما فتح خیبر استولى على كنوز اليهود وكان في كنوز اليهود مقدار كبير من الذهب وكلكم تعلمون ان اليهود من ايام موسى يحبون الذهب ويجمعون الذهب وهم اكبر تجار الذهب في العالم فكان في خيبر ذهب كثير الرسول استأذن المسلمين في أن يتصرف في هذا الذهب الكثير بنفسه، مو لنفسه، بنفسه. قالوا أنت تعلم يا رسول الله ماذا تصنع. أرسل الرسول هذا الذهب الكثير مع إنسان إلى مكة، ومكة ذلك اليوم عاصمة الشرك التي تحارب مع رسول الله. قبل سقوط مكة بيد رسول الله وفتح الرسول لمكة، ذهب هذا المال، الرسول قال لرسوله اذهب وقسم هذا المال على أهل مكة. قالوا يا رسول الله ما هذا التشريع، هؤلاء يحاربوك، إذا حصل عندهم مال تقووا على حربك. قال الرسول إنكم لا تعلمون، بالعكس إني أنشط فقراءهم وألين كبارهم. جاء الرسول إلى مكة وقال إني رسول رسول الله إليكم، وهذا الذهب الكثير، المؤرخون ما ذكروا قدر الذهب، هذا الذهب الكثير بعثه الرسول لكم. لا لا، احنا المحاربين معك، ونحن الذين سفرناه، ونحن الذين نسبه، ونحن الذين نقتل منهم، ونحن الذين استولينا على بيوتهم. قال نعم. سقط في ايديه، تحيروا حقيقة، ما هذا الرجل الذي له هذه النفسية الرفيعة؟ ويقول المؤرخون من أسباب فتح رسول الله مكة بدون إراقة الدم وهذا السبب. خیلی حرفی، اما متأسفانه ما مسلمانان نمیفهمیم پیغمبر را، نمیفهمیم قوانین اسلام را. یکی از اقسامی که اسلام پول قرار داده سهم مؤلف قلوبهم. پیغمبر وقتی خیبر را فتح کردن هنوز مکه فتح نشده بود. مکه مرکزی است که 23 سال با پیغمبر جنگ کرد، 22 سال با پیغمبر جنگ کرد، اونم جنگ خونی. پیغمبر بیرون کرده با قصه‌های مفصلی که شنیدید. پیغمبر وقتی خیبر را فتح کردن غنایم تقسیم کردن بین مسلمان‌ها، از مسلمان‌ها اجازه گرفتن که طلاهای یهودی‌ها رو خودشون درش تصرف کنن، چون یهودی‌ها همیشه مربوط به طلا هستن، از قدیم، از زمان حضرت موسی اینا مربوط به طلا بودن و دائما اکبر تجار طلای عالم یهودی‌ها هستن، حتی در امریکا، حتی در انگلستان، حتی در فرانسه، حتی در بقیه بلاد دنیا اینا تجار طلا هستن. این اسواق طلا آقایون زرگران میدونن که چی بازی میکنه، یه وقت میشه 1100 دینار، یه وقت 1150 دینار، 200 دینار، 300 دینار، یه وقت میرسه به 2000 دینار. خیلی بازی ها، همش اونا بازی میکنن باهاش و نتیجه شون پولای مهر جمع میکنن به این بازی های اقتصادی. طلای زیادی داشتن یهودی ها در خیبر. پیغمبر وقتی استیلا بر این طلاها کردن اجازه گرفتن از مسلمان ها که در طلاها خودشون تصرف کنن، نه اینکه واسه خودشون. گفتن اشکال نداره پیغمبر، هر کار میخواهید بکنید بکنید. پیغمبرم یه نفری را دیدم، کلای زیادی بود، حالا نمیدونم چقدر بوده، یه مورخی نوشته، یه مورخ غربی نوشته، نمیدونم حرفش راست یا دروغه، نوشته 20,000 کاسه طلا بود، 20,000 آنیت ذهب، 20,000 کاسه طلا خیلی ها معلوم باشه. از جمله این بود، پیغمبر دیدن یه بعضی ها رو گفتن اینا رو ببر تو مکه، کفار جمعشون بکن، اینا رو بین اینا تقسیم بکن، واسه فقراشون، اغنیاشون، شیوخشون، محترمینشون، آدم های عادیشون. گفتن یا رسول الله این چه کاریه شما میکنید، یه حرف داره با ما جنگ میکنن اینا، کشتنمون، میکشنمون. پیغمبر گفتن شما ها نمیدونید، همین که من میگم بود. اینا هم اوور تلاها رو پیغمبر فرمودن، این که یعنی مضمون کلام پیغمبر، گفتن این که این فقراشون، یعنی فقرا هستن، اینا بیچاره هستن، فقیرن، یه عدم اغنیا و پولدار و شخصیت دارن، اینا رو نرمشون میکنه. گفت قول اون شاعر، یه شعر فارسی داره، زاری مکنو زور مگو، زر بفرست، زر بر سر فولاد نهی نرم شود. گفتم پیغمبر اینا رو نرمشون میکنه. این اومد مکه، کاسه های طلا، پولای طلا، حالا چی بوده نمیدونم، آوردشون و جمعشون کرد، شخصیاتشون را و مجلس الامه شون را، مثلا چون اونا مجلس الامه داشتن، یعنی ارستقراطی بودن، حکومت اشرافی بود، ملک و اینا نداشتن، فقط این است که خودشون اشراف حکومت میکردن بر مکه. جمعشون کرد و یک نفر از قبل پیغمبر اومده، چی میگه؟ گفت که پیغمبر این کاسه ها، این طلاها رو امر کردن بین شماها تقسیم کنن. بین ماها، ماهایی که پیغمبر کشتیم، فرارش دادیم، خونه هاشو استیلا برش پیدا کردیم، ماها؟ گفت بله ماها. حقیقتا معرخی نوشه اینا نفهمیدن اصلا چی بگن، چجوری معامله کنن با این مرد. گفتن این چه مرد عجیبیه، یعنی پیغمبر، مایی که خونه هاشو گرفتیم و اصحابش کشتیم و بیرونش کردیم، اینجوری به ماها رحم میکنه و اینجوری به ماها لطف داره. مورخین نوشتن که از اسبابی که پیغمبر اسلام عاصمه شرک مکه را گرفتن و خون ریزی نشد، یک سرش همین بود. اینا همه لین بودن، فهمیدن این مردیست اصلاح طلب، مردیست آدم دوست، که از اسبابش همین بود. المال الذي نحن المسلمين لا نعتقد به، قلنا دعوا قصة الخمس والزكاة وقصة الآخرة، لا، ودعوا قصة الزكاة وقصة صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، لا، الدنيا لنفهم الدنيا، لنفهم الدنيا أن المال الذي نعطيه لأجل مسجد أو مدرسة أو حسينية أو كتاب أو بناية خيرية أو جمعية خيرية، هذا في كيسنا. آدم پولی که میده در این راه ها در کیسه خودشه، خودش آقا کرده، واقع اینه. ولذا اسم زکات، زکاتی، چرا بهش زکات میگن؟ چون اسباب نمو اجتماعه، اسباب نمو ماله، زکات اسمش اینه. حالا های افرادی خیال میکنن مثلا 200 دینار خاصه ببره حج، 140 دینارش داده و یک واجبی بوده ادا کرده و خلاص شد موضوع، یا 500 دینار برده حج، 100 دینار داده و خلاص شد موضوع. ما تأخرمون از اینه که نمیفهمیم، اننا متأخرون لأننا لا نفهم. سر تأخر مسلمان ها این است که مسلمان ها نمیفهمن، یا افرادی که نمیفهمن متأخر است. نمیفهمیم اقتصاد را، نمیفهمیم سیاست را، نمیفهمیم اجتماع را، نمیفهمیم تربیت را، نمیفهمیم اسلام را. ما مسلمانیم دیگه، باید اسلام اقلا بفهمیم. پول یکی از کارهایی که میکنه همینه، جلو میبره. خوب را پول جلو میبره، بد را هم پول جلو میبره، هر کسی را پول جلو میبره، این طبیعتشه. فرد قائد اکو معروف، قائد ایرانی، ابو مسلم الخراسانی، هذا الرجل حطم دولة بني أمية وأسس دولة بني العباس، وفي الحقيقة هذا العمل كان عملا كبيرا، ولو أن تأسيسه للدولة بني العباس هذه سيئة في قبال حسنته بتحطيم بني أمية. أبو مسلم خراساني مردي آخر کار آدم باید بهش بگه احمق تشریف داشته. این مردی که زحمت زیاد کشید، به قول ایرانی ها مثل گاو نهمنشیر، نهمنشیر میدوشه بعد پاشو میزنه همه شیرها رو میریزه، قیمتی نداره این گاوه. این زحمت زیادی کشید ابو مسلم خراسانی، بنی امیه رو از بین برد، و واقعا بنی امیه از بین بردن خیلی کار صعبی بود، چون بنی امیه حکومتی داشتن از حکومت امریکای روز بزرگتر بود، خیلی بزرگ بود حکومتش، خیلی فعالیت کرد با یه قصه های عجیبی که قصه هاش خوندنیه و حقیقتا اگر همین کار کرده بود این مرد خیلی قابل تقدیس و تقدیری بود. لکن مردی که نفهم اینا رو از بین برد، یک دکتاتورای دیگه به جاشون آورد که نتیجه داره، یه دزد کشت یه دزد دیگه آورد همونو دیگه، یه سگ از بین برد یه سگ دیگه جاش آورد، همین دیگه دکتاتور معنیش همینه دیگه، یعنی دزد. اینا رو از بین بردشون. اما بعد بنی العباسی که خائن بودم اون رو سر کار آورد. لهذا این مرد هیچ ممدوح نیست، عجیبه در تاریخ با اینقدر زحمتی که کشیده هیچ کی مدحش نمیکنه، حتی خود ایرانی ها مدحش نمیکنن. ما بنی امیه بودن مثل بنی العباس، بنی العباس هم بودن مثل بنی امیه، بنی العباس هم آدم کش، بنی امیه هم آدم کش، بنی العباس هم شراب خور، بنی امیه هم شراب خور، بنی امیه هم زنا کن، بنی العباس هم زنا کن، چه قیمتی داره؟ یه دوز از بین برد، دوز دیگه جاشون آورد. روایتی هست این همیشه یادتون باشه، این روایت از پیغمبر، خیلی روایت مهمیه. من اعان ظالما سلطه الله علیه، هیچ وقت کمک ظالم نکنید، خدا فر میده همین ظالم را، خود شما رو میکشه. اگر زیر لواء ظالم یه دونه مظلوم کشتید، خدا همون ظالم رو فرش میده تا خودتون رو بکشه. این قاعده کلیش، این پیغمبر فرموده من اعان ظالما سلطه الله علیه، اگر کمک کرد حتی با کلمتون کمکش نکنی، هیچ وقت، همیشه با ظالم باید جنگی، به زبونه، به دسته، به فحشه، به هر چیه به جنگید با ظالم، هیچ وقت گول ظالم نخورید. من اعان ظالما سلطه الله علیه، کسی که اعانت کنه یک ظالمی را، خدا همون ظالمه را وامی داره که همین آدمه را بزنتش. هزار تا قصه قدیم داره، هزار تا قصه روزم داره، حالا کار به این قصه ها نداریم، کار به این قصه دیگه داریم. یه ابو مسلم خراسانی نفهم کمک کرد بنی العباس و آمدن به حکم، یک حکومت گرفته از دست بنی امیه، یه حکومت بهشون داده، اونم اینا بنی العباس اینقدر فقیر بودند قبل از بنی امیه، در زمان بنی امیه، که منصور دوانقی یدایی میکرد اینجوری ها در مسجد، یا الله یا کریم، پول میگرفت از مردم. ببینید تاریخش، ابو مسلم الخراسانی حقا بنی امیه و جاء مکانهم ببنی العباس، ولذا هذا رجل غیر مقدر و یسمى احمق في التاریخ لانه ذهب بلص و جاء بلص آخر مکانه و ذهب بمجرم دکتاتور سفاک و جاء مکانه. این مرتبه خری بود، بیشتر از این نیست. یه مرتبه مجرم سفاکی از بین برد، یک سفاکی دیگه آورد جاش، شاهد سر این نیست. الشهد فی انه منصور الدوانیقی ثانی خلفاء العباسیین، الاول سفاح و ثانی منصور الدوانیقی. هذا منصور قال مجدی في التاريخ أنه كان يقف باب المسجد ويقدم من الناس يا الله يا كريم، هذا صار خليفة. زين، من صنعه خليفة؟ أبو مسلم الخراسان. أبو مسلم الخراسان لما صنعه خليفة، من أعان ظالما سلطه الله عليه، نفس المنصور الدوانيقي قال ضروري علينا أن نقتل أبا مسلم، عمي جاء بك من باب المسجد خلاك خليفة وتتجدد تكفف الناس، قال لا ضروري أن نقتله. استشارك المنصور دوانقي برفقاش كواجب ما أبو مسلم بكشينوش. أبو مسلم خيلي شخصيات دوش، شخصيات جيشي دوش، شخصيات سلاحي دوش، خيلي شخص ما دوش إنه كشتش كوه من بلدم شنوري بكشمش، فحديث پیغمبر راستش بکنه تا همیشه هزار سال تو ذهن مردم بمونه، کمک به ظالم نکنن، ظالم آخرش خود شما رو میزنه، خودتونه میکشه، پول خودتونه از بین میبره. یه روزی طلبیدش منصور دوانقی، اینا قصه های تاریخ بخونید، چون تاریخ الان هم مثل همون تاریخه، تاریخ هزار سال دیگه مثل تاریخ امروزه، از تاریخ و یعید نفسه، تا آدم هیچ وقت گول ظالما رو نخوره و هیچ وقت کار ابو مسلم خراسانی احمق را نکنه. رفت و منصور طلبیدش، حالا با هم رفیق حسن ظاهره، آمد با 10 نفر سیاف، ده نفر شجاع شمشیر دارن باش بودن. آمدن گفتن بهش که بفرمایید. گفت خب بیاید. گفتن نه، منصور میخواد یه حرف خصوصی باهت داره، نمیخواد این سیافا باهت باشه. قال تفضل منصور دواني قاعد شغل وياك. تفضل هو ويا عشرة اجوا ولان اصدقاء، لكن الخائن ما يصير صديق. اجوا قال له لا، هذول شنو وياك؟ اصحابي واصدقائي، عشرة من السيافين الشجعان الابطال. قالوا لا، منصور الدوانيق عد حكي وياك خصوصي فقط. كسر هذول العشرة خلاهم على كتر، هو وحده دخل على منصور الدوانيق. المنصور الدوانيقي قال له زين، خش تفضل شوي هالغرفة، غرفة الاستراحة يعني السكرتارية حتى أفرغ لك. ذهب في غرفة السكرتارية، وإذا جماعة من الجلادين مع المنصور الدوانيقي هجموا عليه وقطعوه قطعة قطعة، القطعة الكبرى في جسمه أذنه. بعد ذلك الخراسانيين أصحابه كانوا كثيرين، هذول تفوا بالقصر. أبا مسلم قائدهم العام، هذول مظاهرات سووا ضد المنصور الدوانيقي، كانوا كثيرين، عشرة فقد دخلوا معه، التفوا بالقصر يصيحون. منصور شاف، شاهد كلامنا في هالكلمة كل القصر. منصور شاف هذول غير مشكلة، قال لأصدقائه وزعوا عليهم المال. هذول اجوا حفنات الدنانير والدراهم في اثوابهم، اجوا واشرفوا من القصر يذبون الدنانير على الناس الدراهم. ابا مسلم بخير يذبون الدنانير والدراهم، اخذوا الدنانير والدراهم في امان الله في امان الله في امان الله في امان الله في امان الله. بعد ثلاث ايام اربع ايام سمعوا ان ابا مسلم قتل. قال ما لنا والدخول بين السلاطين، مو مهم الموضوع فلوس. هذا الكلام الذي الرسول صنعه في الحق وهؤلاء صنعوه في الباطل. ورشد بر منصور دوانقی ابو مسلم و ده نفر از رفقاش، خیلی سیافین مهمی بودن این ده نفر، گفتن نه، منصور به تو یک کار خصوصی داره، میخواد یک حرف خصوصی باهت بزنه. گفت اشکال نداره. ده نفر گذاشت وارد شد، وارد بر منصور شد. منصور بهش گفت حالا تو غرفه سکرتار بشینی، تو اتاق سکرتاریه، بعد من یک کاری بهتون خصوصی دارم. رفت تو اتاق سکرتاریه، یه جماعتی منصور قبلا تهیه کرده بود، خیلی شجاع و گردن کلوف، ریختن تیکه تیکش کردن ابو مسلم. مورخین نوشتن تیکه بزرگش گوشش بود، قیمه شد اصلا. خلاص خب یه ساعت شد، دو ساعت شد، رفقاش که آمده بودن، رفقای زیادی داشت، فقط ده نفر بود، چون رئیس جیش بود، رئیس جیش عام بود، اونم جیش بلاد اسلامی اون روز که جیش خیلی مهمی بود. اینا دور قصر احاطه کردن. ابو مسلم بنا کردن داد و قال کردن، ترسیدن که یک کاری شده باشه. منصور ترسید که اینا جدن یک مظاهراتی کنن، یک ثوره کنن ضدش. امر کرد به غلاماش که دمانتون پر دینار و درهم بکنید، چون دینار درهم اون روز پول بود، دینار درهم امروز ماست که کاغذه. اینا دینار و درهم بلاد اسلامی طلا بود و نقره، تا روزی که انگلیزی ها مسلط بر بلاد اسلامی شدن، طلا ها و نقره هامونو بردن، کاغذ علاش بهمون دادن. اونم طلا و نقره ها اینجوری باش بازی میکنن، پیر مرده ازشون بپرسید 60-70 سال قبل همشون یادشون بیاد که ماها طلا داشتیم و نقره. بله، شاید سر این موضوعه دامنه‌شون پر طلا و نقره کردن و بنا کردن ریختن رو مردم، این جماهیری که مظاهرات کردن ضد منصور از اتباع ابو مسلم خراسانیه، بنا کردن دینار و درهم رو ریختن روشون، ریختن و هر کسی پول گیرش اومد خب فی امان الله، آقا ان شاء الله با کیش نیست ابو مسلم، اشکال نداره، ان شاء الله بوزه. بله، قصه مشهور میگن ان شاء الله بوزه. بله، اینا رفتن تا زور شد، عصر رفتن، بعد از ظهر سروش گفتن خب چی شد ابو مسلم؟ رئیممون بود، قائدمون بود، شخصیتمون بود. گفتن کشتنش خلاص شده قصه. گفتن آها، ما چیکار داریم بین ملوک و رؤسا نزاع بکنیم و دخول بکنیم و هر وا ابو مسلم کشت، ما پول خلاص کرد موضوع را. امین، هذا الكلام في تأثير المال، لأن نحن لا نفهم المال هكذا، ما حقیقتا مال را میفهمیم. آدم دینی مثل پیغمبر مال در سبیل حق صرف میکنه، آدم بیدینم مثل منصور ما را در سبیل باطل، ولو ابو مسلم نامربوط بود اما این عملم از منصور خیانت بود، شبه نداره. اونی که مساعدش کرد، پیغمبر فرمودن القاتل و المقتول کلاهما فی النار، هر دوشون اهل جهنم هم و هر دوشون لعنت تاریخ، جهنم آخرته. مشکل دنیاست که آدم میمونه بعد از هزار سال پشت مکبرها لعنتش میکنن. این خیلی مهمه، شوخی نداره این حرفا، خیلی مهمه. آدم بمونه، چون از قصه منصور تا حالا بیشتر از 1300 سال تقریبا، اما این هر جای تو کتاب اسمش هست ابو مسلم یا منصور لعنتش میکنن هر دوشون. شاید سر پوله، شاید سر ماله. من فوائد الحج المال، این فایده حجه که مسلمان ها قبولش ندارن. بذل المال لأجل الله، لأجل بقائک، پول واسه بقای خودتون. آقای اگر شما در یه مرکزی مساجد داشته باشید و مدارس و حسینیات و مؤسسات و کتب شخصیت دارید، وقتی نداری شخصیت نداری، این اول آخرش. خصوصا الیوم الدنیا صارت کلها دعایه، ونحن ما عندنا مال للدعایه، نحن ما اقصد انا نفسي، لا، نحن المجموع الاربعمائة مليون، چون شیعه های دنیا 400 مليون هستن، 400 مليون شیعه دنیا هست، 400 مليون عدد خیلی عجیبیه ها. صحبه سر یه نفر و ده نفر و پنجاه نفر و صد نفر و هزار نفر نیست، 400 مليون. لكن هل يملكون دعاية؟ هل يملكون صحيفة؟ هل يملكون إذاعة؟ هل يملكون تلفزيونا؟ لا 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 لا. لماذا؟ لأنهم لا يبذلون. في يابان وحدها يا شباب اقرأوا مجلة العربي عدد شهر رمضان، هل رمضان، هل رمضان الفائت، رمضان شوال ذي القعدة، نحن الآن في ذي القعدة، العربي عدد رمضان اقروا فيه. تقول العربي في يابان وحدها 5000 محطة تلفزيون، مو جهاز تلفزيون، ها 5000 محطة تلفزيون. شوفوا الدعاية في الدنيا، نحن هل نملك تلفزيون واحد؟ واحد واحد، ما نريد 5000، ما نريد 10000، ما نريد 100، ما نريد 10، واحد واحد فقط، واحد ما نريد. وحر في اليابان تشتري تلفزيون مثل ما في الكويت تشتري السيارة، وفي أمريكا تشتري دار الإذاعة مثل ما تشتري في الكويت سانكست، تجار، موضوع تجار. در یابان تنها بخونید تو مجله العربی عدد مال ماه رمضانش، همین ماه رمضان گذشته میخوندم توش، میگه یه احصائیاتی داره، میگه در یابان تنها، یابان یه مملکت یه حدود 100 میلیون جمعیت داره مثلا، تخمینا بلاد صناعی مشهوره و جزائره، جزره یابان جزره، میگه در یابان تنها 5000 محطه تلویزیون هست، محطه ها تو کویت یه محطه تلویزیون هست، حالا این نمشد دوتا باشه یا یکی یا دوتا نمیدونه، یکیش هست حقا. اما میگه در یابان، چون در یابان تلویزیون شما میخرید مثل که تو کویت ماشین میخرید، اینجوریه. اون وقت ما یه دونه تلویزیون داریم تو دنیا، یک دونه فقط، نمیخوایم بیشتر، یه دونه تلویزیونی که پشتش زن رقاصه نیاد، ها اون تلویزیون ما نیست، پشتش شراب نخوره اون تلویزیون ما نیست، نه ابدا. تلویزیون ما تلویزیونی است که خدا، پیغمبر، اسلام، دین، دنیا، مسلمین، جهاد مسلمین، فتوحات اسلامیه، دستگاه موسی، دستگاه عیسی، دستگاه انبیاء الله باشه، اسم روی تلویزیون شیعه ها، چون دستگاه خدا که آشتی نداره با دستگاه شراب و قمار، اینا دو دستگاه. در یابان، فی یابان اكو 5000 تلویزیون، هل لنا نحن تلفزيون واحد؟ واحد فقط، نريد أكثر، لا. ولماذا لا؟ لأنه لا نملك المال، مو لا نملك، لأنه لا نبذل المال، ولا عندنا ملاك والحمد لله بكثرة في كل العالم الإسلامي وحتى في غير العالم الإسلامي، در عالم إسلامي وغير إسلامي ما خيلي ما شاء الله پول دار داري. اما یه دونه تلویزیون داری؟ در امریکا قبس نوشته بود قبل از دو هفته سه هفته نوشته بود در امریکا 10,000 مجله هست، 10,000 بخونید ببینید. یه دونه مجله ما داری؟ یک دونه فقط. في قبس كان كاتب قبل اسبوعين تقريبا يقول في امريكا اكو 10,000 مجله، احصاءات كان فيه 10,000. هل لنا مجلة واحدة؟ مجلة واحدة. يدون مجلة، يدون مجلة دارين كزن اللخ توش نباشه. هم قفت مجلة كي توش زن اللخ تبا دي داخلش بداريا نسمي مجلة ما نيس، مجلة ما مجلة حضرت فاطمة است، حجاب حضرت فاطمة است، اون اسمش مجلة ماس. هنه این مجله ما نیست که توش زن لخت میکشه و دعای واسه سفور و خمور و فجور میکنه، این مجله های ما نیست ابدا. هل لنا نحن بحاجت الى ان نفهم الدنيا من جدید، فاذا فهمنا الدنيا من جدید كان لنا كيان، كان لنا شخصيه، كان لنا عزه. اگر دنیا را از جدید فهمیدیم باز شخصیت پیدا میکنیم، باز آقایی پیدا میکنیم. این حالتی که الان دنیامون هست که حالت نه تخلف، حقیقتا نمیشه اسم ما رو متخلف گذاشت. یه مدرسه حکومت اینجا داره توی حولی به نام مدرسه العمل، من رفتم دیدم. یا آدمایی هستن بهشون میگن مدرسه المعوقین، یا نابیناس، یا گوشش کره، یا زبونش نمیشنفه، یا دست و پاش شله. حقیقتا اینها از ما 400 میلیون جلوتر هست. متخلف یعنی چی دیگه؟ تخلف یعنی یه مش آدم نفهم تو دنیا. تخلف شنو معنی؟ تخلف یعنی اناس لا یفهمون. تخلف معنی شنو دیگه؟ چون این مدرسه بازی متخلفینی که گوش و چشم و دست و پا ندارن باز فهمیدن اومدن درس میخونن. من رفتم دیدمشون، یه بنای خیلی رخمیه تو حولی از برای معلقینه، یعنی کسانی که چشمشون خرابه، گوششون، دستشون، پاشون تخلف عقلی دارن، موج دستگاهی دارن و مؤسسه دارن. اون روزای ارزونی 7 میلیون تکلیف بنایشون شد، 7 میلیون دینار. ما از اینا پستر هستیم، دورتر هستیم، نه سمعی، نه اسمی، نه شخصیتی، نه اعتنایی، عقب افتاده، نه صناعتی، نه تجارتی، نه فهمی، عقب افتادیم دیگه، تخلف پیدا کردیم. نحن بحاجة إلى أن نفهم الدنيا من جديد، إذا فهمنا الدنيا من جديد كلنا أعزة، كلنا سادة، كلنا شخصية تحترمنا الدنيا ويحترمنا العالم. وإذا لم نفهم نبقى متأخرا. في هذه الآية الكريمة الله ينص على هذا الموضوع بالنسبة إلى الصفا والمروة، يذكر أحكام في سورة البقرة حتى يأتي إلى هالقطعة، يقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعني إذا بذلت فإن الله يعلم بذلك وإن الله يشكر لك. شكر الله لك شنو؟ أن شكر الله الزيادة، لئن شكرتم لا أزيدنكم. ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقوى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. كما نتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.